رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بیگو
و در پراگ 4 بعد از ظهر و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 25 اپریل با گرمترین سلام ها میرزای سلیمپور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و من کیوم مرسیتو از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. در آغاز برنامه به صورت معمول خلاصه اخبار مهم جهان و تاجیکستان که همکاری دیگری ما خیرامون به خوزوده تهیه کرده است. خوب خیرامون، خبر اول این ساعت کدام است؟
سلام کیوم مرس، شنونده عزیز، فکر میکنم خبر جالب برای شنونده این است که آژانسی ضد کروپسیا میگوید که به طور رسمی نتیجه های اودیت بانک ملی را از جانب شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ دسترس نکرده است. شیرخان سلیم زاده رئیس این آژانس در ملاقات روز جمعه اش با خبرنگاران در دوشنبه گفت که نتیجه های نشر شده اودیت نمیتواند بهانه برای افتتاح پرونده جنایی باشد. آقای سلیم زاده گفته است که بر اساس گزارش اودیت باید این آژانس تحقیقات خود انجام دهد و این کار در نزدیکترین فرصت صورت خواهد گرفت. شیرخان سلیم زاده گفت
ما گفته نمی‌توانیم که ما امروز مواد های اودیتی بین المللی یانتو گرفته در خود پرونده جنایتی آغاز می‌نماییم. نه، ما آن را مواد سنجش قرار می‌دهیم و اگر اساس باشد شوراجویی موقع تصویب مقرر کردن قانون می‌اندیشیم.
بر طبق گزارش اخیر شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ که در صحیفه رسمی بانک ملی تاجیکستان نشر شده است، مسئولیت اصلی استفاده غیر هدفمندانه پولهایی که از جانب صندوق بین المللی اثار برای مبارزه با فقر به تاجیکستان داده شده است، به دوش رئیس پیشین این بانک بوده است. تفصیلات در ادامه برنامه شنونده عزیز. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز جمعه در دوشنبه دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی نیکلای بردوژا را به حضور پذیرفت. سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد که توجه مخصوص به حل مسائل حقوقی، تشکیل دهی هیئت فعالیت و مورد و راه های استفاده نیروهای دسته جمعی زودعمل ظاهر کرده شد. خبرگزاری اوستا از قبل بردوژا می‌نویسد که فعلا به هیئت نیروهای دسته جمعی زودعمل 11 بتالیون شامل است که در قلمرو آسیای مرکزی عمل خواهند کرد و افزود که تشکیل نیروهای دسته جمعی زودعمل در نظر می‌گیرد که به هیئت آنها نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه مناطق اروپای شرقی و قفقاز هم شامل خواهد شد. طالبان در پاکستان با جنگیان امر دادند که ولوسوالی را در شمال و غرب این کشور ترک کرده دوباره به وادی سوات برگردند. مسلم خان یک سخنگوی طالبان گفت که فرمانده فیض الله با جنگیانش امر داده است که بونیر را ترک کنند. حکومت پاکستان ماه فوریه گفت که با جاری شوی قانون شریعت در این وادی و مناطق اطرافی آن راضی است. بعد جنگ های دو ساله طالبان در این منطقه مقامات پاکستان با طالبان یک سازش آتش بس بستند، اما طالبان اخیرا این سازش را همچون بهانه برای باز هم توسعه دادن دامنه نفوذ خود در ولسوالی بونیر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد استفاده کردند. مقامات پاکستان در ولایت شمال و غرب این کشور تحولات اخیری مربوط به طالبان را در یک نشست اضطراری موردی بحث قرار دادند و ایالات متحده آمریکا گفته است که از وضع امنیتی پاکستان عمیقا نگران است. سخنگوی کاخ سفیر روبرت گیبس در این زمینه گفت
What is happening in Pakistan and Afghanistan are the central foreign policy focus of this administration.
وای میگوید رویدادهایی که در پاکستان و افغانستان میگذرد در مرکز سیاست خارجی ماموریت اوباما قرار دارد. با همین سبب توری میبینیم ماموریت پیشنهاد دارد که سرمایه گذاری مستقیم به امنیت نظامی و توانمندی های مقاومت با افرادگرایی افزایش داده شود. در تحولات اخیر ایالات متحده آمریکا مقامات پاکستان را در سرزدن چنین وضع متهم کرده است. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن در یک صحبت تلفنی با پرزیدنت ارمنستان سرژ سرکیسیان سازشنامه میان ارمنستان و ترکیه امضا شده را که قبول خریده راه را برای عادی سازی روابط میان دو کشور در نظر میگیرد استقبال کرده است. مسئولین آمریکایی با تکیه به اظهارات او گفتند که بایدن با مدیریت سرکیسیان کفکوبی کرده پشتیبانی اوباما را از سیاست ارمنستان ترکیه همچون از حرکت به سمت برقراری روابط بعد از سالهای دراز دشمنی استقبال کردند. باراک اوباما در مرحله نامزد برای رئیس جمهوری بودن خودکشتاری دسته جمعی ارمنی ها را در سالهای جنگ یکم جهان همچون نسل کشی یاد کرده است و امروز 24 اپریل ارمنستان مراسم 94 یادبود قربانی های کشتارهای جمعی ارمنی ها را از جانب ترکان عثمانی در جریان جنگ یکم جهان برگزار کرد. و خبر دیگر این که رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف با یک امر خود رئیس خدمات مرکزی جاسوسی را از وظیفه‌اش برکنار کرد. در اظهارات دفتر مطبوعات کرمل گفته می‌شود که والنتین کارابلنیکوف با جایزه برای خدمت وطن مکافات نیده شده از وظیفه‌اش سبکدوش شد. و حالا جای او را در این مقام و در این مقام الکساندر شلختورف اشغال میکند.
خب وقت نشان خواهد داد که تو چه اندازه این نشان میتواند جای مقامی آقای کرابلنکوف را بگیرد. و یک جهان تشکر و یادآور میشوم همکاری مو خیرمانی بخازاده بود با نگاهی کوتاه با چند خبری مهم این ساعت. با جزئیات برخی از این خبرها ما حتما در ادامه این ساعت برنامه خواهیم پرداخت.
و شما ضمناً اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را در هر فرصتی برایتان مناسب میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید. نشانه ما در اینترنت www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا توجه کنید به سرخطی چند مطلبی که تا نیم ساعت دیگر در برنامه ما تقدیم می شود.
راه دوشنبه خوجان پولکی خواهد شد، اما مسئله این است که پول راه را کی خواهد چید؟
نتیجه های اودیت بانک ملی را کی پرونده خواهد کرد و کی؟
طالبان در 100 کیلومتری اسلام آباد واشنگتن تحولات اخیر در پاکستان را خیلی تشویش آور می خواند.
و جهتگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاهی روغن.
و شروع میکنیم از مسئله مربوط به پولاکشتن شهرهای دوشنبه خوجان، تنها مسیر ارتباطی بین مناطق شمال و مرکزی تاجیکستان. با سازی شهرهای دوشنبه خوجان چناک که بر پایه نزدیک 300 میلیون دلار مبلغ گذاری چین و توسط شرکت نیست چینایی چاینا رود اجرا می شود، قرار است تا پایان سال جاری اساسا انجام بیابد. اما نزدیک شدن زمان اجرای این برنامه در محافل تاجیکستان این سوال را هرچی بیشتر ورد زبان ها میگرداند که آیا در واقع بعد با سازی شدنش راه دوشنبه خوجان پولاکی خواهد شد و اگر شد پول راه را کی میچیند؟
بله میرزا، مقامات وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان هم در نشست روز جمعه خود گفتند که این شهرها در آینده حتما پولکی خواهد شد، ولی امورش در اختیار این وزارت باقی میماند، یعنی خصوصی نمیشود. ولی منتقدان میگن از بس که شهرهای دوشنبه خوجان تنها مسیر ارتباطی بین ولایت سغد و مرکزی تاجیکستان بوده، مسیر الटरनेटیو مجانی برای راننده ها و مسافران جهت روا از دوشنبه به سغد و از سغد به دوشنبه وجود ندارد، پولکی کردن این مسیر مهم و بدون الटरनेटیو کار درست نیست. جزئیات را باشد همکاری ما مومین احمدی از پایتخت تاجیکستان پیگیری و گزارش کرده است.
با ختمی کارهای ساختمانی در شهرهای دوشنبه، بستان، چناق استفاده از آن پولکی خواهد شد. عبدالرحیم اشور وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان ضمن یک نشست خبری اعلام کرد که قرار است کارهای ساختمانی در این شهرها تا 9 سپتامبر روز استقلال دولتی انجام و به استفاده داده شود. آقای اشور گفت که در حال حاضر لایحه نرخنامه این راه مورد آموزش قرار دارد.
وقتی که پورا به استفاده داده شد، باید که با تکنولوژی معاصر، یعنی که راه باید نگهداری شوند، یعنی تعمیر و ترمیم شوند در آینده. برای همین این مسئله حاضر در سطح آموزش است. وقتی که همه کارها به اتمام رسیدن، البته آن تعریف ها، یعنی که آن مبلغی که پرداخت کرده می شود، البته باید حساب و کتاب می شود و بعد باید پیشکشی مردم می گرد.
حرکت پولکی وسیله نقلیه در این شهرها تجربه نخستین است که حکومت تاجیکستان می خواهد بر راه ماند. اما وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان شادی شبدالوف به حیث رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفت که در شرایط تاجیکستان پولکی کردن راه ناممکن است، زیرا شهرهای تاجیکستان راه الटरनेटیو ندارند. آقای شبدالوف در رابطه با این گفت:
ما در خیار دولت خود ما باشیم، وزارت راهی افتادوی برگردی داره کنند، او را امنیت تامین کنند، استفاده بری او را برای شهروندان رایگان بی پول یعنی تامین کنند. این موقع نیز بکنید تاجیکستان است.
در حال حاضر این راه از سوی یک شرکت چینی ترمیم و نوسازی می شود و سرمایه‌گذاری این راه را نیز دولت چین بر عهده دارد. در حال حاضر راهسازان چین برای تامین بی‌خطری راه از جمله در مواضع‌های ترمخیز ایوان ساخته ایستاده‌اند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شهرهای دوشنبه خوجند آیا پولکی خواهد شد و پول این راه را آیا کی خواهد چید؟ خبرنگاری رادیو آزادی از پایتخت تاجیکستان گزارش میداد. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه ادامه میدهیم. شیرخان سلیمزاده رهبر آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این نهاد تا کنون نتیجه های اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان را که شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انجام داد رسما دریافت نکرده است. جناب سلیمزاده گفت نتایج این بازرسی هنوز دلیل افتتاحی پرونده در قبال مواردی آشکار شده در جریان اودیت نیست، ولی ماموران آژانس میخواهند به زودی به تحقیق مواردی یاد شده در گزارش پردازند. قبلا دادستانی کلی تاجیکستان هم اظهار داشته بود که تحقیق نتیجه های بازرسی بانک ملی در صلاحیت آژانس ضد فساد است نه دادستانی کل. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور پرداخته است.
با گذشت 20 روز از نشر نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان، هنوز معلوم نیست که آیا در قبال مواردهای در این گزارش یاد شده سوء استفاده از میلیون ها دلار مبالغ دولتی پرونده جنایی باز خواهد شد یا خیر، و حتی معلوم نیست که تحقیق این قضیه را کدام از نهادهای سرشمار تفتیشاتی تاجیکستان بر عهده خواهد گرفت. چنین به نظر می رسد که مقامات مسئول تاجیکستان هنوز منتظر اتخاذ تصمیم نهایی مقامات سیاسی هستند که آیا در برابر نتیجه های بازرسی شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ چی موضع خواهند گرفت. مقامات دوشنبه تا حال تلاش میکنند از پاسخ به سوال ها درباره نتیجه های این اودیت یا خودداری بیورزند یا با استفاده از تعبیرهای دیپلماتیکی که نتیجه های اودیت را رسما دریافت نکردند و اگر کردند حتما از پایش خواهند شد، از شهر بیشتر فرار کنند و یا تحقیق این قضیه را خارج از صلاحیت اداره خود و مربوط به یگان نهاد دیگر مثلا آژانس مبارزه با فساد بخوانند. برای مثال عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان هفته پیش در این رابطه گفت
اون اگر قانون شکنی که وابسته با خصوصیتی کرپسیونی داشته باشد، در این حالت اگنتی وابسته با مبارزه با ضد کرپسی و تفتیش میبرد. در مقامات پرکوراتوره یگان موادها اویدی اون چیزی که شما نمبر کردید حالا داخل نگشته است. نشر شده است لیکن مقامات پرکوراتوره با مواد نامده است نیست. اساسی سنجش ولی ما سنجش نگذارنده نیست خیلی سنجش.
و در حالی که عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان انگوش به سوی آژانس ضد فساد کرد و تحقیق چنین پرونده ها را از صلاحیت های این اداره نامید، شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد روز جمعه در نشست خبری اداره‌اش اظهار داشت که آژانس ضد فساد تا حال نتیجه های اودیت بانک ملی را رسما دریافت نکرده است که به تحقیقش بپردازد. آقای سلیمزاده گفت نتیجه های نشر کرده بازرسان هنوز دلیل افتتاح پرونده جنایی پیرامون مواردهای ذکر شده در این گزارش شده نمیتواند. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اما افزود که این نهاد باید مواد اودیت را آموخته خود به تحقیق موردهای در آن ذکر شده مشغول شود. شیرخان سلیمزاده تعهد سپرد که ماموران آژانسیش به زودی مشغول این قضیه خواهند شد.
هر یک اودیت حتی سنجش نظارت مالیه که خود اگنتی ما میگذارند یکی از بار اساس برای وقوع پرونده جنایی نمیشود. مقام تحقیق برنده ابتدایی مفتش پرکورور و سود موفق قانون وظیفه دار هستند که اساسهای کافی را سنجیده معین نموده بعد نسبت شخص پرونده جنایتی آغاز نمایند. بنابراین ما گفته نمیتوانیم که ما امروز موادهای اودیتی بین المللی یانگ را گرفته درحال پرونده جنایتی آغاز مینماییم. نه، ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم و اگر اساسها باشند چارهجویی موفق تحقیق مقررکردهای قانون میاندیشیم.
در ماه مارس سال گذشته صندوق بین المللی پول دولتی تاجیکستان را در ارائه معلومات نادرست به خاطر دریافت قرضهای با امتیاز این نهاد مالی عیبدار کرد و از دوشنبه تقاضا کرد بیش از 47 میلیون دلاری بر پایه ارائه معلومات ناصحیح دریافت کرده اش را پس بدهد. جانب تاجیکستان به دنبال ارائه معلومات ناصحیح به صندوق پول را اعتراف کرد و در پی این جنجال مالی دوشنبه به اودیت بین المللی فعالیت های بانک ملی و شرکت های بزرگش تالکو و برق تاجیک نیز رضایت داد. برای انجام بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انتخاب شد. نتیجه های اودیت انجام داده این شرکت در اوایل ماه اپریل در سامانه اینترنتی بانک ملی نشر شد. این گزارش رهبری پیشینی بانک ملی و معاونی کنونی سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردانرو با سوء استفاده از مقام و انتقال 856 میلیون دلار به صورت حساب‌های شرکت خصوصی کردیت اینوست که مخصوص و مسئول تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پختکار تاجیکستان بوده است متهم می‌کند. بر اساس نتیجه‌های اودیت منصبداران با کجا رفتن 220 میلیون دلار از مبلغ‌های تحویل شده توسط کردیت اینوست را شرح دادن توانسته، برخی حتی اسناد مربوط به حساب و کتاب قرض‌های توسط این سخیمه دریافت کرده خود را آتش زدن که سیر فاش نشود. و اما مرادعلی علی مردان رهبری پیشینی بانک ملی و متهمی اصلی در گزارش ارنست ان یانگ خود را حق به جانب می شمارد و در صحبت با خبرنگاران محلی گفته است در شرایطی وزنینی که کشور داشت تنها راه نجات صحای پختکاری همین بود. آقای علی مردان ضمناً این ادعا را که او در این سخیمه تقسیم پول پختکاران منفیت شخصی داشت رد کرده گفته است شرکت برکت که به خانواده او تعلق دارد بیشتر به چارواداری و باغداری مشغول است و کمتر به پختکاری. با این حال روز چهارشنبه شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران از روی داستان اودیت پرده بیشتر برداشت و اعتراف کرد که گزارش شرکت اودیتوری ارنست ان یانگ به حکومت ارسال شده است و باید حکومت تاجیکستان تعیین کند که آیا کدام نهاد مشغول رسیدگی به موردهای ذکر شده در این گزارش خواهد شد.
بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت رو با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد و حالا اون در بررسی شده است در حکومت جمهوری تاجیکستان و او به همون ساختار میفرستد که پیگیری کنند.
این صحبت‌های رئیس کنونی بانک ملی هاکس که مقامات زیردخل تاجیکستان هنوز منتظری تصمیم سیاسی در مورد این قضیه بوده تا معلوم شدن موضع مقامات سیاسی کشور از شر بیشتری مسئله و پرداخت عمیق‌تر به موضوع همچنان سر خواهند پیچید. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول در این هفته برنامه 3 ساله و قریب 120 میلیون دلاری قرضهای جدیدش به تاجیکستان را تصویب کرد که می‌تواند همچون علامت پشت سر شدن مرحله تنش در روابط این نهاد با دوشنبه و پوشیده شدن صحفه اودیت نیست تلقی شود، حداقل در ذهن مقامات زیردخل تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org بزرگترین خزینه عکس و ویدیو و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه اینترنت. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، به شهرهای بزرگ پاکستان نزدیک شدن جنگیان طالب و بر مقامات محلی در استان قبیله نشین شمال و غربی این کشور نفوذ هرچی بیشتر پیدا کردن طالبان مایه نگرانی های افزاینده آمریکا درباره امنیت تسلیحات هسته‌ای اسلام آباد شده است. کاخ سفید از پیشرفت های اخیر طالبان و به پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد باز هم نزدیک شدنی آنها اظهار نگرانی جدی کرده است.
طبق آخرین خبرها از پاکستان، جنگیان طالب با دستور فرمانده خود فضل الله از ناحیه بونیر خارج شده با پایگاه‌های خود در وادی سواد برمیگردند. اما در فاصله همگی 100 کیلومتر از اسلام آباد قرار گرفتن طالبان خبری اندک نیست و طبیعی است که چنین نگرانی شدید را در واشنگتن به بار آورده است. آخرین تحولات پاکستان را در یک گزارش همکاری ما خیرامانی با خزاده خلاصه می‌کند.
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا میگویند که بدترین سناریوی پاکستان دارای سلاح هسته‌ای این میشود که اگر این کشور تحت نظارت جنگیان القاعده گذرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تاکید میخواهد متقاعد سازد که هیچگاه هیچ یک گروه نظامی نمیتواند حکومت این کشور را به چالش کشاند و اصلا تاسیسات هسته‌ای این کشور در یک شرایط با امن حفظ و نگهداری میشود. اما با این وجود اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون برای بسیاری ها همچون هشداری جدی از خطرات احتمالی پاکستان صدا داد و گفت که با تحت کنترل طالبان گذشتن یک ولایت این کشور حالا پاکستان به امنیت جهان خطری مرگاور ایجاد میکند. جورج پرکوویچ یک مسئول سازمان کارنگی در صحبت با آزادی گفت که در مرحله کنونی خطری به دست تندگراهای اسلامی افتادن اسلحه هسته‌ای پاکستان را جدی گرفتن ممکن است.
For years people would talk about this concern and I
وای میگوید سالهای زیاد است که مردم این گونه نگرانی ها را بیان میکنند. نظری من این است که تا امروز مردم واهمه زیاد میکردند. در پاکستان 10 یا 12 مسئله تهدیدآمیز دیگری همچنان وجود دارد که مثل همین مسئله خیلی جدی ارزیابی میشود و حالا چنین احساس میشود که بعضی بخشای پاکستان از تحت نظری حکومت بیرون میشوند. حالا نظر به گذشته باید واقعا هم بیشتر در مسئله خطر افزایش هسته‌ای فکر کرد، چون که دیگر این چیز واهمه نیست بلکه همینطور است.
it's not an exaggeration to say that there is a risk.
اکثر متخصصان اطمینان خاطر می‌دهند که نظر به گذشته حالا اسلحه هسته‌ای پاکستان خوب حمایت شده تحت کنترل بخشی به نقشه‌گیری استراتژی پاکستان است که یک ساختار امنیتی بوده رهبری آن را دانشمند 58 ساله ژنرال خالد کیدوی به عهده دارد و او یکی از نفران با اعتماد است که هیچگاه نمی‌گذارد که گروه‌های اسلامی یا القاعده به تأسیسات هسته‌ای پاکستان دسترسی پیدا کند. جف لایتموت یاور رئیس برنامه‌های امنیتی بین‌المللی شورای اتلانتیکی گفت که وی در این زمینه چندان هراس ندارد چون که خطری که از ستیزه‌جویان در این زمان برمی‌خیزد بیشتر به خودی پاکستان و بعداً به همسایه‌هایش افغانستان و هند تهدید می‌کند و گفت
The greatest threat here is that you're seeing a gradual bleeding of
خطری عظیمترین این است که شما شاهدی به اصطلاح خونریزی تدریجی مقامات پاکستان در قسمت زیادی این کشور میشوید که دیگر به حکومت مرکزی تابع نمیشوند. اینچنین شما شاهدی مشکلات ایدئولوژی هستید که شورش متحد کننده این کشور یعنی ارتش آن هیچ نشان دادنی نیست که توان نظارت و حمایت سرحدهای خود و تامین یکپارچگی این کشور را دارد. در مسئله اسلحه هسته‌ای و احتمال به دست تروریست ها گذشتن آن شرط نیست که ارتش کنترل تمام پاکستان را به عهده داشته باشد. تحلیلگر پیرکوویچ میگوید که حالا حتی در صورت ضرب دیدن حکومت دنیوی پاکستان برخی ضمانت های وجود دارد که درباره امن و بی تاثیر ماندن اسلحه هسته ای این کشور درک می دهد. حداقل گفتو تا زمان سری مسئولیت ماندن ژنرال کیدوی این گونه ضمانت ها وجود خواهد داشت و افزود
The civil government is not relevant to the control.
اهمیت حکومت دنیوی برای نظارت از بالای اسلحه هسته‌ای مهم نیست، یک مسئله است که صرف به ارتش وابسته است. احساس قوی ما این است که سلاح‌های هسته‌ای پاکستان از جانب بعضی عنصرهای در ارتش نظارت می‌شوند که همه‌شان افراد منتخب بوده قابل اعتماد هستند. تا زمانی که نظارت نظامی از بالای این برنامه به این شکل قوی باشد، می‌شود مطمئن بود که اسلحه مذکور به عقلانه استفاده نمی‌شود.
that these weapons won't be used crazily.
و افزود که خطر واقعی تنها در صورت دوچاری یک جنگی داخلی شدن پاکستان و سرزدن یک کودتای نظامی و یا سری قدرت آمدن طالبان پیش خواهد آمد. راجع به مقدار و حجم اسلحه هسته‌ای پاکستان اطلاع مشخص در دست نیست. این کشور قرارداد عدم توسعه سلاح هسته‌ای را امضا نکرده است و از این خاطر معلومات ضروری راجع به توانمندی‌های اتمی پاکستان معلوم نیست. متخصصان تخمین می‌زنند که احتمالاً این سلاح‌ها از 10 تا 150 عدد را تشکیل دهد. سال 2007 رئیس جمهوری وقتی پاکستان پرویز مشرف گفته بود که سلاح‌ها به حالت تجزیه شده آورده شدند که به احتمال غالب معنای آن را دارد که همه کلاهک‌ها جدا از سلاح‌های بالیستیکی نگاه داشته می‌شوند. طبق بعضی تخمین‌ها این سلاح‌ها توان زدن هدف‌های را دورتر از دهلی نوی هند دارند. ژنرال کیدوی گفته است که در صورت ضروری کلاهک‌ها به زودی توسط سیستم‌های زمین و هوا به هم آورده می‌شوند. سید جنس یک محقق سیاسی که در پاکستان با پژوهش‌های امنیتی مشغول است گفت که وی در مکان‌های اصلی این کشور با وضع سلاح‌ها شناس شد و حالا اطمینان خاطر می‌دهد که اسلحه به همان شکل تجزیه شده حفظ و نگهداری می‌شود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
واقعی تر شدن احتمال پلاکشتانی شورای دوشنبه خوجان واکنش آژانس دولتی مبارزه با فساد به نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان و آخرین تحولات مربوط به مخالفت بین دولت پاکستان و جنگیان طالب این بود مسائلی که تا این لحظه برنامه بر آن پرداختیم. در ادامه مجله برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات این کشور میگویند که علیرغم همه ادعاها ساختمان نیروگاه راغون را ادامه خواهند داد. همزمان با گفته مقامات آنها به تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی در رابطه با بررسی طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه نیز مخالف نیستند.
این در حالی است که روبرت زلک رهبر بانک جهانی در نامه خود به اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان موافق بودنش با نگرانی های آن کشور در مورد امکان کمابی در منطقه در پی احداث نیروگاه راغون را اظهار داشته و گفته است که بانک جهانی در این زمینه یک کمیسیون بین المللی تشکیل میکند. اما این جهتگیری بانک جهانی به آینده طرح بنیاد نیروگاه راغون چه تأثیری میتواند به جا گذارد؟ تفصیلات بیشتر مسئله را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش میدهد.
نامه روبرت زلیک پریزیدنت بانک جهانی عنوانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در زمان به تبر رسید که مقامات تاجیکستان در ستاد کاری نیروگاه راغان مسائل ادامه ساختمان این نیروگاه را بررسی کردند و پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان قبل از سفرش به راغان در یک نشست مطبوعاتی گفت که به دلیل تاثیر بحران مالی جهانی تاجیکستان جز نیروگاه راغان اجرای دیگر برنامه‌های عمده انرژی را به تعویق خواهد انداخت. وی گفت احداث نیروگاه راغان در اولویت فعالیت دولت است و تاجیکستان علی‌رغم همه ادعاها ساختمان این نیروگاه را ادامه خواهد داد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که این پاسخ پریزیدنت بانک جهانی با اسلام کریموف با تاجیکستان ربطی ندارد، زیرا تاجیکستان مخالف بررسی طرح اکولوژی و فنی ساختمان نیروگاه راغان نیست. در همین حال خیرالله سفروف رئیس بخش ساختمان نیروگاه های وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
پس از 32 از 5 میلیون سومانی در بودجه در نظر داشته شده است، در مورد لازم شدن اضافه خراج ها با مبلغ های اضافی هم پیدا میکنند. ساختمان راغون دوام دارد، این ساختمان نو نیست، این دوامی ساختمان است، یگان پرابلمی نیست، یگان متوقف گذاشتن نیست.
این در حالی است که پرزیدنت بانک جهانی در پاسخ به نگرانی های اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در رابطه به احتمال کمابی در منطقه پس از احداث آبانبار راغان نوشته است که بانک جهانی برای بررسی همجانبه طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه کمیسیون بین المللی شامل از کارشناسان مستقل را تشکیل خواهد داد و مشورت ها در این زمینه را با کشورهای منطقه و کارشناسان تا سال 2010 ادامه خواهد داد. این در حال است که تاجیکستان نیز با تشکیل همچنین کمیسیون بین المللی مستقل مخالف نیست. مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان موافقت تاجیکستان با تشکیل همچنین کمیسیون مستقل را تایید کرده بود. سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان است به موقع دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت:
بانک جهانی حقوق دارد، امکان دارد که اندیشه های خودش را به هر طریقی که خواهد بگوید. راضی بودیم که کمیسیه بین المللی باشد و این کمیسیه بین المللی نه تنها تاجیکستان بلکه عموما آسیای مرکزی را در مجموع تحقیق کند.
عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی گفت که تشکیل همچنین کمیسیون مستقل بین المللی به نفع تاجیکستان است. آقای محمدعظیموف افزود:
گروه تحقیقاتی همه طرف را تحلیل کرده می برد و به فکرم آن نظرهایی که در تاشکند دارند در مسئله بنیاد راغان برطرف می شد.
با گفته آقای محمدعظیموف از سوی دیگر بررسی طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان از سوی کمیسیون مستقل بین المللی تا سال 2010 به کشورهای سرمایه‌گذار امکان می‌دهد طول یک سال بحران مالی جهانی در ساختمان این نیروگاه ریسک نکنند. با گفته وی هدف اصلی بانک جهانی از پاسخ به تقاضای رئیس جمهور ازبکستان و تشکیل کمیسیون مستقل نیز همین است. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهتگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاه راغان. شنونده عزیز، اینجا نیمه اولی این ساعتی برنامه تقریبا تکمیل می شود و سرخط مطالب اصلی نیمه دوم این ساعتی برنامه را با دست تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در موج های رادیوی آزادی با ما بمانید. مجله شانگوهی جمعه 25 اپریل رو از رادیوی آزادی میشنوید. مسئولیت معرفی این ساعتی برنامه رو من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیتو از دوشنبه بر عهده داریم و اینجا میخواهیم آن توجه شما را به سرخطی مطالب نیمه دوم این ساعتی مجله شانگوهی جلب کنیم.
نیکلای بردوجا با امام علی رحمان چی گفت و از همصحبتش چی شنید؟
بدادی مردم سیل زده در ناحیه خراسان کی میرسد؟
مدودف چند پول دارد و پوتین چند؟ یک نگاه به فروسوی اعلامیه های مالیاتی رهبران روسیه
و یاد از همکاری سابق و اینک فقید ما تنگیز گوداوه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات کرد. در این دیدار جانب ها درباره مسائل حقوقی تاسیس هیئت، شیوه فعالیت و راههای استفاده از نیروهای دست جمعی زودعمل صحبت کردند. پیمان امنیت دست جمعی فعلا 7 کشور شوروی سابق، روسیه و بلاروس و ارمنستان و 4 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد میکند.
بازدید بردیوژا از دوشنبه در حال صورت میگیرد که همگی چند روز پیش ریچارد باوچر یاور وزیر امور خارجه آمریکا و یک هیئت بلندپایه از مجمعه پارلمانی پیمان نظامی ناتو نیز از تاجیکستان دیدن کردند، اما بردیوژا بازدید خود را پاسخ به سفری هیئت های غربی ندانست و سوال درباره تاسیس نهادهای ناتو در تاجیکستان را نیز به جواب گذاشت. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از همکاری ما شهلای گلخواجه.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB قصد استفاده از پایگاه نظامی مناس در قرغیزستان را ندارد. با بیان این مطلب نیکولای بردیوژا دبیر کل سپاد بعد از ملاقات با پرزیدنت رحمان در دوشنبه همچنین گفت آنها تا کنون موضوع مناس را بس نکردند. در حال حاضر در پایگاه مناس نیروهای آمریکایی مستقرند که قرار است تا 6 ماه دیگر بیرون روند. اما بردیوژا گفت سپاد برای تقویت نیروها و حضورش در پایگاه حربی کان در قرغیزستان تلاش میکند.
روسیه در قرغیزستان پایگاه نظامی کنت را دارد که برای اجرای وظیفه های نیروهای مشترک واکنش سره پیمان استفاده خواهد شد. پایگاه کنت با مقصد افزایش توان جنگی توسعه می‌یابد.
ولی نیکلای بردیوژا گفت که توسعه این پایگاه با وضع در منطقه بستگی دارد. دبیر کل سپاد همچنین از تاسیس نیروی زودعمل مجهز در دوره این سازمان در آینده نزدیک اطلاع داد. به قول بردیوژا نیروی زودعمل نه در دوره یک بتالیون یا فرقه، بلکه فراتر از آن در چارچوب یک دیویزیون تاسیس داده خواهد شد.
در حال حاضر ما در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک گروه زود عمل داریم که از 11 فرقه یا بتالیون عبارت بوده، از جانب کشورهای منطقه اعتراف شده است. ولی فعالیت نیروی زودعمل مجهز گسترده تر است و با شیوه ایروموبایل یعنی زودرس کار میکند.
главное условие это их аэромобильность. А это значит очень быстрое перемещение, передвижение.
و مهمتر از همه با گفته بردیوژا وظیفه اصلی این نیرو مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی و قاچاق مواد مخدر در منطقه است. بردیوژا گفت این موضوع و همکاری ها در بخش نظامی و سیاسی در شروع سران کشور عضو پیمان امنیت دست جمعی ماه ایون در مسکو بحث خواهند شد. به سازمان پیمان امنیت دست جمعی 7 کشور سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. سازشنامه امنیت دست جمعی میون این کشورها سال 1992 امضا شده بود. طبق قرارداد کشورهای عضو سازمان در صورت مورد حمله قرار گرفتن یکی از این کشورها کمک از جمله کمک نظامی رسانند. اما با توجه به نقشه عمده و اساسی داشتن روسیه در این سازمان، برخی از کارشناسان میگویند که یکی دیگر از اهداف این پیمان نظامی جلوگیری از همکاری نزدیک کشورهای سابق شوروی با ناتو میباشد. همچنین تاکید میشود که این سازمان در جهت دفاع از تهدیدهای احتمالی از جنوب، منظور از افغانستان، دارای اهمیت است.
نتایجی بازدید دبیری کلی پیمانی امنیتی دستجمعی نیکلای بردیوژا از تاجیکستان گزارش شهلای گلخواجه بود و حالا از ولایت ختلان. مقامات محلی و سازمانهای امدادی به محاسبه خسارات پرداختند که بر اثر سیل اخیر به سه روستای ناحیه خراسان رسیده است. گفته می شود اولی مجموعه کمک های بشری به محل آفت رسیده و ستاد اضطراری فعلا به توزیع این یاری ها پرداخته است.
اما به اعتراف خود مقامات کمک‌های رسیده کافی نیست و برای مثال تا حال به ناحیه خراسان همگی 35 خیمه رسیده است. این در حالی است که آفات طبیعی در این ناحیه حدود 90 منزل را تخریب کرده، صدها ساکن منطقه را بدون سرپناه باقی گذاشت. همکار ما در ولایت ختلان ناصرجانی مامورزاده گزارش می‌دهد.
سازمان‌های بین‌المللی مقیم جنوب تاجیکستان و حکومت ولایت ختلان تصمیم گرفتند کمک‌های مشخص به ضرر دیدگان سیلبارش 20-22 اپریل که در پی آن در مجموع نزدیک 90 منزل زیست ساکنان دهات 18 پارتیزدی بالا، پارتیزدی پایان و حلقنجر ناحیه خراسان تخریب شده است ارائه بکنند. ساکنان محل آفت می‌گویند بر اثر سیلبارش اخیر خسارات قابل ملاحظه برداشته و بدون خانه و در شده‌اند. به اطلاع گروه زود عمل تحقیق و هماهنگسازی موسوم بر ریاکت، در برابر قسمان و کاملا تخریب شدن خانه ها همچنین 161 خاجگی و قطعه های زمین کشاورزی زیر لای مانده، گندم، کارتوشکا و پیاز کاریده شده به تمام نابود گردیده است. هر یک اویله به حساب میانه 0.115 گکتر زمین در اختیار داشته است که تلف داده است. نزدیک به 2 کیلومتر راههای داخلی این دهه با لای ویران شده، بدون موزه های رزینی گشت و گذار کردن ناممکن است. سیدقل شامالنگزاده سخنگوی رئیس ولایت ختلان میگوید با توجه به این که در محل آفت زده امکان ادامه زندگی و برقرار کردن منازل زیست تخریب شده و زیر لای مانده امکان ناپذیر است، حکومت ختلان تصمیم گرفته است در موضع دیگر ناحیه خراسان به هر اویله ضرر دیده قطعه زمین اختصاص بدهد. گذشته از این به گفته او سر از روز جمعه 24 اپریل معرکه ارائه کمک های غذایی و خیمه و مواد دارو و به ضرر دیدگان شروع شده است.
در همین روزی که ما به شما خبر رسیدیم کمک های اولا به مانند خوراک، آرد، شکر، روغن، مکرون اینا به ستاد رسیدند و از آن ستاد به مردم تقسیم کرده ایستادند. همگی خیمه 35 تن از هلال احمر آمده است. آرد، نوش تونه، دیگر مواد خوراکه و شوکه از جماعت های ناحیه های جامعه و خود خراسان و دیگر تشکیلات های ولایتی کمک های اولین درجه خوراکه، شوکه کما بیش و دوروواری آماده شده.
به گفته سخنگوی رئیس حکومت ختلان در حال حاضر ستاد ویژه ارزیابی و رفع پیامدهای آفت طبیعی در دهه 18 پارتیز تأسیس داده شده به آن یکی از معاونان رئیس ولایت رهبری میکند. برای برطرف سازی عواقب حادثه بولدوزر و تراکتورهای خاکروب، سوزشبوری، انرژی و نیروی اضافی کاری لازم بوده است. همچنین ساکنان محلی خانه ویران که حاصل کشتشان را هم تلف داده اند به مواد آذوقه نیاز داشتند. فیروز جلیلوف نماینده برنامه دارکونی خوف حوادث طبیعی از برنامه رشد سازمان ملل متحد میگوید روز شنبه از جانب این سازمان بین المللی به کمک ضرر دیدگان سیلبارش دهه 18 پارتیز لوازمات ارسال می شود.
تشکیلات برنامه رشد سازمان ملل متحد باعث پاکستان یک تا چوت پوشید پاشتونای رژیمی برای استفاده کردن در وجود آوردن نیم بو یاندم بون کوانو بیزدوریم
بو یاندا کارانی. چهار شبانه روز مقامات حالتهای اضطراری هنوز در ارزیابی کل خسارات رسیده بر اثر سیل بارش در دهه 18 پارتیز عاجزی میکشند. در عین حال تنها نیازمندی های ساکنان محل آفت دیده آموزش میشود. به اطلاع مقامات جمعیت بیش از 5000 نفره دهات 18 پارتیز دی بالا، پارتیز دی پایان و حلقنجر ناحیه خراسان از منازل زیست خود محروم شدند و برایشان تنها 35 عدد خیمه داده شده است. ناصر جونی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان که قرار است ماه ایول برپا شود، حرارت هوا در میدان‌های سیاسی آن کشور طرفدارتر و رخنه و شکاف‌ها در صفوف احزاب و گروه‌های سیاسی قرغیز هرچی بزرگتر می‌شود. این تمایل حتی اقژال حزب حاکم قرغیزستان را که از پرزیدنت فعلی قرمانبیک باقیف حمایت می‌کند استثناء نکرده است و بنا به آخرین خبرهای رسیده از بیشکک در صفوف این حزب نیز اکنون رخنه‌های به وجود آمده است که می‌تواند حتی به سرنوشت باقیف در انتخابات قریب الوقوع نیز تأثیر کند. از بیشکک همکاری ما میرسلوری فرغانی را میشنویم.
در عرفه انتخابات پرزیدنتی المیر ابراهیموا نایب رئیس حزب حکمران اقجال که از سیاست پرزیدنت باقیف پشتیبانی میکند و سابق نایب نخست وزیر قرغیزستان با پخش یک اظهارات نظام وقت کشورش را در بی‌صلاحیتی متهم کرد. با گفته او حزب اقجال هنوز خاموش است که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی 23 ایول به مقام ریاست جمهور کی را نامزد پیشبری خواهد کرد. المیرا ابراهیموا سببهای پخش اظهاراتش را طی یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی چنین تشریح نمود.
در همین حال شهروندان زیاد می خواهند به اعضای حزب اقجال در مورد وضع کشور بپرسند. اما با این سوال‌ها اعضای قطاری حزب جوابی مشخص داده نمی‌تواند. سبب این است که صلاحیت پاسخ به این سوال‌ها بر دوش رئیس جمهوری کشور واگذاری شده است.
با گفته نایب رئیس حزب اقجال از جمله هیچ کس در همین حال گفته نمی‌تواند که چرا مردم در فضای ترس و هراس به سر می‌برد. چرا ژورنالیستانی که حقیقت را بررسی می‌کنند زیر فشار و تهدید و پایگرد قانونی قرار می‌گیرند؟
باید بیارید که ژورنالیستان زیاد را با ترس مواجه کردند. حتی دلیل‌های حمله بالای آنها موجود است. در کشور ما دیپوتات پارلمان ناگهانی غایب می‌زند یا دیپوتات در حالت برای ما نامعلوم به قتل می‌رسد.
با گفته خانم ابراهیموا اقتصاد کشورش منتظم ضعیف می‌گردد. این در حال است که جنای حزب اقجال در جغاری کنش یا پارلمان بارها رشد اقتصاد قرغیزستان را حال ناگزیر ارزیابی کرده است. بنا به سخنان نایب رئیس حزب اقجال برنامه‌های زیاد اقتصادی صرف نظر شده‌اند و بر علاوه این مردم به سؤال چرا در کشور ما برق نمی‌رسد پاسخ پیدا کرده نمی‌تواند.
در ما رشوت‌خوری خیلی اوج گرفته است. سطح آموزش و پرورش و فرهنگ مردم جدی کاهش دیده است. کسی از پرینسیپ‌های اخلاقی و روحی مردم دستگیری نمی‌کند. وزیران، پارلمان و حکومت در حل یگان مسئله عمده و جدی سهم نمی‌گیرند. همه مسئله ها بیرون از کاخ سفید بررسی و حل و فصل میگردند.
و می افزاید که به حیث شهروند قطاری به پرزیدنت مراجعه کرده نیست که به این سوال های مردم پاسخ دهد. با گفته المیرا ابراهیموا ضمن تاسیس حزب اقجال آن موظف شده بود که از منفیت های مردم حمایت کند نه از منفیت های حکومت. در همین حال نمایندگان دایره های سیاسی قرغیزستان المیرا ابراهیموا را یکی از همفکران مدد صدرقولوف سابق رئیس دستگاه پرزیدنت این کشور ارزیابی میکنند. گفته می شود بعد مرگ پر اسرار رئیس دستگاه المیرا ابراهیموا با رهبران اپوزیسیون که تحت شعار استعفای پیش از وقت پرزیدنت قرمانبیک باقیف اتحاد بستند مشورت های کاری انجام داده است. اما با گفته حاجیبای خالمامتوف عضو حزب اقجال المیرا ابراهیموا از ماه می سال گذشته به این سو با حزب رابطه ندارد. حاجیبای خالمامتوف میگوید که طبق آیین نامه اگر عضو حزب 3 ماه رابطه‌اش با حزب را قطع کرده باشد وی به طور اتوماتیکی از عضویت حزب خارج می شود. وی افزود از این لحاظ این اظهارات المیرا ابراهیموا به حزب اقجال یگان رابطه نخواهد داشت. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اختلافاتی با وجود آمده در صفوف حزب حاکم قرغیزستان و اکنون از مسکو رهبران روسیه میخواهند با تهیه یک سلسله قرارها منصبداران دولتی را به اعلام همه مال و ملک و دارایی داشتهشان مجبور کنند. رئیس جمهور و سروزیر روسیه با در این راه ابتکار شخصی نشان داده در اول ماه اپریل درآمدهای سال گذشته به دست آورده خود را اعلام کردند. دیمیتری مدودف گفت سال گذشته چیزی بیشتر از 4 میلیون روبل معادل 124 هزار دلاری آمریکایی درآمد داشته است. اما سروزیرش ولادیمیر پوتین 13% بیشتر یعنی 4 میلیون و 700 هزار روبل.
اما تنها ماشین مربوط به خانواده پرزیدنت روسیه فولکس واگن گلفی همسری مدودف بود است. ولادیمیر پوتین با این حال دو ماشین کهنه ساخت روسیه داشته است و اما یک موضوع مطروح در رسانه های روسیه این است که آیا مال و ملک و دارایی های رسما اعلام کرده رهبران روسیه تا کجا به واقعیت نزدیک است و یا زیر این کاسه ظاهر نیم کاسه های زرینه هنوز هست که دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین از مردم پنهان میکنند و آیا مسکو میتواند با اتخاذ قرار قانون های نو منصبداران را به اعلام همه دارایی آنها مجبور کند. از مسکو همکار ما محمد رحیمی سایدر گزارش میدهد.
اعلامیه درآمدهای مقامات عالی روسیه از نگاه رئیس مرکزی اطلاعاتی روسیه الکسی موخین بحث برانگیز به نظر میرسد. کارشناس میگوید در مورد اعلامیه‌های رئیس جمهور و نخست وزیر جای شبهه نیست و اما در چندین مورد دیگر این مسئله تیره باقی میماند.
достоверности публикованных сведений, что касается премьера, президента и работников их аппаратов, конечно, не вызывает сомнений.
Алексей Мухин ҳамзамон бар он аст ки бахши азами мансабдорон дороии худро ба номи хешу таборонашон сабт мекунанд ба ин далел ки бино ба қонунҳои Русия чунин рафтор ҷиноят шуморида намешавад.
Что касается имущества, которое записано на сторонних лиц, то, ну, это, к сожалению, предусмотрено законом Российской Федерации и не является преступлением.
Раиси Джумхури Русия, кормандони Раисати Джумхури, нахост вазир, вазирон, дочистони кул ва бархе аз руасои останҳо ва шаҳрдорон аввали моҳи апрел даромадҳои худро эълон карданд ва аммо таҳлилгарон навиштаанд ин ҳисобу китоб танҳо байни мақомот ва мансабдорон аст вале мардум ба ҳақиқати эъломияҳои даромадҳои мақомдорон эътимод надоранд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شومگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید و شنونده ارجمند تا اینجای برنامه ما درباره مسائل مربوط به تاجیکستان و مناطق آن و درباره روسیه مسائل مربوط به روسیه صحبت کردیم و حالا در ادامه مجله شومگاهی یادی از تنگیز گوداوی فقید این کارمند سابق بخش روسی رادیوی آزادی که همچون تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و قفقاز شهرت داشت در هفته روان در پراگ در سن 55 سالگی از جهان گذشت. گوداوه شب 15 اپریل ساعت 11 شب برای خریدن سیگار بیرون رفت و دیگر بر نمیگردد. تنها بعد از دو روز جسد او در یک منطقه دیگر شهر کشف میشود. همسر تنگیز اولگا میگوید او را شاید در راه ماشین زده است، اما جسد او را به جای دیگر برده پرتافتند و اسناد و همیانش هم گم شدند.
پلیس جمهوری چخ میگوید قضیه را پژوهش دارد، اما از همه گونه تفصیلات خودداری میکند. همین طور جزئیات هلاکت گوداوه هنوز چندان روشن نیست، اما میراث تنگیز گوداوه همچون ژورنالیست، نویسنده و شخص آزاداندیش جایی برای شک ندارد. یادنامه تنگیز گوداوه را از همکاری ما سلیمی ایوبزاد میشنویم.
تنگیز گوداوه میگفت قدر آزادی را کسی میداند که اقلا یک روز زندانی شده باشد. شاید بی عدالتی ها سبب گشته بود که در نوشته هایش عدل، حقیقت و حقوق انسان از همه چیز دیگر برتری داشتند. برای فعالیت های زیدی حکومت شوروی و عقیده های سیاسیش نزدیک به 6 سالی عمرش را در زندان و اردوگاه های اصلاحاتی بسر برد و در سال 1987 به شرط آزاد شد که اتحاد شوروی را ترک کند. فرزند پدر گرجی و مادری روس، تنگیز در سمترد گرجستان به دنیا آمده بود و مشکلات گوشه های قومی شوروی سابق را خوب می دانست. در غرب او در رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بکار سر کرد و به زودی یکی از مؤلفان و مجریان سرشناس برنامه های مشهور بعد از امپریا، رویدادها و انسانها، پریپرا و لیبرتی لایف تبدیل یافت. اما مشهورترین برنامه او قفقاز و آسیای مرکزی بود که تنگیز را به میلیون ها نفر در کشورهای این دو منطقه آشنا نمود. یکی از همکاران قزاق تنگیز، کارمند بخش مرکزی خبر در رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، مرحد شریفجان میگوید:
"الین منوشن تنگیز گوداوانینگ اوسو امردن кеткени өтө.
در آسیای مرکزی و قفقاز آنهایی که به سیاست و اقتصادیات رغبت دارند، تنگیز را خوب میشناسند. ایجادیات حرفه‌ای وی نه فقط ایجادیات بلکه مبارزه نیز بود که حقوق و شرف انسان در مرکز آن قرار داشت. فرق نداشت برنامه‌اش درباره چی بود، درباره چوپان در روستای افغانستان یا رانده شدن فراریان اویغور از روسیه، محور آن را حقوق انسان تشکیل می‌داد. این یک شخصی مبارزی بود که تا آخرین نفس مبارز ماند.
چهره های زیادی سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز افتخار می دانستند که در برنامه های تنگیز شرکت کنند. یکی از آنها ژورنالیست تاجیک دودو جانی عطاولله می گوید
که هر کسی که تنگیز می دانست می داند که تنگیز از زمره آن ژورنالیست هایی بود که از نسل آن ژورنالیست هایی بود که از خیر آن ژورنالیست هایی بود که می خواستند که زندگی را دیگر کنند. همیشه در راه حق بودند و حق تلاشی میکردند.
تنگیز همچون شخصی که زهر محبس را چشیده است، شیرینی آزادی و زندگی را ارج میگذاشت. در محفلی که تصادفاً روی نوار من افتاده است و با شنیدن ترانه های غریبی تاجیکی با زبان خود این گونه به خواندن آمده بود. تنگیز خود را مهاجر جاویدانه می دانست. در سال 2004 وی به شیوه بحث برانگیز از رادیو رفت. برنامه او در رادیو قطع شد ولی گویا به سامانه اینترنتی شخصی او کوچید. وی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در اینجا شدیداً تنقید میکرد. جنگ روسیه و گرجستان در اسیای جنوبی برای او یک موضوع دردناک شده بود و شدیداً از رهبریت روسیه انتقاد میکرد. دردی او در داستان و قصه، دو رمان و کتاب شعرش نیز ریخته است. وی خود را فرزند دو فرهنگ گرجی و روسی میدانست و با زبان روسی از روزگار گرجی ها وحشت های تیره محبس، عشق و جوانمردی میگفت. دیگر چیزی نخواهد گفت ولی با ما باقی خواهد ماند.
یادی از همکاری فقیدی ما تنگیز گوداوا.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
و اینجا دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه هفته فیلم های محیط زیست آغاز یافت که بهترین فیلم ها از آمریکا، اروپا، آسیای مرکزی و ژاپن را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در این هفته فیلمی سابق نایب پرزیدنت آمریکا آلبرت گورد به نمایش گذاشته شده است. این هفته فیلم ها را سازمان فرهنگی باختر در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما رسول شادان از شهر دوشنبه.
در تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی در دوشنبه شهر هفته فیلم های زیست محیطی افتتاح شد. هفته فیلم های اکولوژی به ابتکار مرکز فرهنگی باختر و در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده است. در حاشیه نمایش فیلم های محیط زیستی نمایشنامه هنرهای معاصر موسوم به ناتور آرت برگزار شده است. در این نمایشنامه هنرهای معاصر کار نقاشان تاجیکستان، ایران، قزاقستان، آمریکا و قرقیزستان به نمایش گذاشته شده است که زیبایی و تازگی طبیعت به بیننده ها پیشکش شده است. آنا باسانوا، مأمور مرکز فرهنگی باختر، هدف از برگزاری هفته فیلم های محیط زیستی در دوشنبه شهر را چنین توضیح داد.
هدف از برگزاری هفته فیلم های اکولوژی و به معرض تماشا گذاشتن هنرهای معاصر درک روابط انسان با طبیعت است. همچنین ما می خواهیم به مردم بار دیگر خاطر رسان کنیم که به مسائل اکولوژی توجه ظاهر کنند. باید مردم در این مورد فکری بیشتر کنند، به دلیل اون که آینده ما و فرزندان ما در دست هر یک ماست و باید اندیشه کنیم که به فرزندان خود چی باقی می گذاریم.
Какой мир мы оставим нашим детям?
با گفته خانم بسنوا، این برای اولین بار است که در تاجیکستان چنین هفته فیلم های محیط زیستی و نمایشنامه های هنرهای معاصر برگزار می شود. آنا بسنوا امیدوار است که هفته فیلم ها و اسعار بدیعی نقاشان مورد توجه مردم قرار گیرد.
من امیدوارم که به فعالیت ما اگر حداقل 10% تماشابینان توجه ظاهر کنند، آنها حتما درباره مشکلات محیط زیست اندیشه خواهند کرد.
در هفته فیلم های اکولوژی، فیلم آلبرت گور موسوم به حقیقت تلخ که برنده جایزه اسکار شده بود به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین در این هفته فیلم های اکولوژی از ازبکستان، فرانسه، ژاپن و آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد. خانم بسنوا میگوید که تشکیل کنندگان هفته فیلم های اکولوژی کوشش کردند فیلم های را انتخاب کنند که در آن بیشتر مسئله های محیط زیستی مطرح شده باشد.
Это всемирно известные фильмы на экологическую тему.
در هفته فیلم ها ما فیلم های مشهوری دنیا رو به نمایش گذاشتنیم. متاسفانه قبلا این فیلم ها در تاجیکستان به نمایش گذاشتن شده است و به همین دلیل انتخاب ما به همین فیلم ها افتاده است. وقتی که ما فیلم ها رو انتخاب کردیم، هدف ما در اون نبود که فیلم های هر کشور رو انتخاب کنیم. مقصد اساسی ما در انتخاب فیلم های ماهیت تصویری و بدیعیت آن در مورد مسائل زیست محیطی بود.
هفته فیلم های محیط زیستی در شهر دوشنبه تا 26 اپریل ادامه خواهد یافت و در آن 10 فیلم اکولوژی نمایش داده می شود. تماشای فیلم ها و اسعار هنرهای معاصر در تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی برای همگان رایگان است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
هفته فیلم های محیط زیست در شهر دوشنبه با حالا شوره ورزش رادیو آزادی نرزالای لطیف با گزارش از دوشنبه در برای شرکتی ورزشکارانی تاجیک در سبقت جهانی تنیس روی میز در ژاپن و بازی های دوره چهارم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
ورزشکارانی تاجیک انعام سعیدف و خورشید صالح بایف در مسابقه قهرمانی جهان اوید به تنیس روی میز در ژاپن شرکت خواهند کرد. سبقت جهانی که برای باری پنجم برگزار می شود از 28 اپریل تا 5 می در شهر خوگاما دایر می‌گردد. خورشید صالح بایف که در مسابقه انتخابی جمهوریوی غالب شد، برای بار دوم شرف ورزشی تاجیکستان را در سبقت جهانی حمایت خواهد کرد. وی سال 2006 در مسابقه قهرمانی جهان در شهر برمن آلمان در سبقت دسته‌ای شرکت کرده در 2 بازی پیروز و در 1 دیدار مغلوب گشته بود. خورشید این دفعه در سبقت انفرادی شرکت می‌ورزد. قهرمانی فعلی تنیس روی میز تاجیکستان انعام سعیدف باشد، برای بار اول در سبقت جهانی اشتراک خواهد کرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
مربی من محمد رحیموویچ، اسماعیلوف سیروج، کوچاروف تویر و در مکتب 5 شهر کلوب مشق می‌کنم. شرایط خوب است. آرزویم که در خارج رفته جای نمایش را اشغال کنم.
همزمان در ژاپن که برای بار ششم میزبانی مسابقه قهرمانی جهان را بر دوش می‌گیرد، اسامبلی جهانی تنیس روی میز دایر خواهد شد. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک: بازی‌های دور چهارم مسابقه قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان روزهای 25 و 26 اپریل برپا می‌شوند. روز شنبه 2 بازی صورت می‌گیرد. ریگار تادازی تورسونزاده در میدان خود با CSKA پامیر دوشنبه رقابت می‌کند. سپیتامین ناحیه سپیتامین با دسته مهمان گواردی دوشنبه روبرو خواهد شد. 3 بازی دیگر روز یکشنبه برپا می‌گردد. روشنی کلوب در میدان خود با پرواز باباجان غفوروف، استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با انرژتیک دوشنبه و وخش قرغان تپا با تیم مهمان خوجند خوجند بازی خواهند کرد. بعد دور سوم دسته های وخش، پرواز و خوجند که به مغلوبیت دوچار نشدند، نتایج مشابه 7 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسبی بهتری توپ ها، وخش در جای اول، پرواز در جای دوم و خوجند در جای سوم قرار گرفتند. ریگار تاداز قهرمان فوتبال تاجیکستان با 6 امتیاز در زینه چهارم جایگیر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، فرصت جدا شده برای این نشر مجله شانگوهینی سر آمد. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه که مرسیتو بعد 1 ساعت با نشر جنبستی مجله شانگوهی خدمت شما برمیگردیم.
ولی بعد از پخش یکترانه گفتارهای شامگاهی ما رو نشه تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشمانداز ادامه میدهند. با ما در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمه مکش به خوش شد به خوش شد سرمه مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده موسیقی
قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده هو بنده
قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده بنده بنده
سرما مکش با چشمو با چشمو سرما مکش با خوشو با خوشو
یارم با تو زبنده زبنده